با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
زندگی به افرادی که درست از آن استفاده می کنند عشق می ورزد. زندگی می کنی برای چه؟ تا عشق ببرزی، لذت ببری و شادمان باشی، وگرنه چرا زندگی می کنی؟ تنها زندگی با ارزش زندگی برای خاطر دیگران است. سلام و سلامتی. در مجله این هفته آزادی گزارشی داریم در رابطه با تاریخچه و فعالیت‌های پوهنتون الازهر مصر که در کرانه شرقی دریای نیل و در بخش قدیمی شهر قاهره مرکز مصر پیشینه 1000 ساله دارد. سر هم به هفت شهر عشق میزنیم و اما اینک به سراغ خبرهای فرنگی افغانستان در هفته گذشته میرویم و میبینیم برشنا نظری به کدام خبرها درنگ کرده است. همراهیتان را با ما داشته باشید.
ده ها تن از هنرمندان موسیقی افغانستان، پاکستان، هند، تاجیکستان و ازبکستان در کابل فستیوال موسیقی را راه اندازی کردند. این فستیوال به ابتکار مؤسسه فرهنگی هنری خیال راه اندازی شده و وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان برای تنظیم و دعوت هنرمندان خارجی به این فستیوال نقش داشته است. محمد احسان عرفان، رئیس تولید موسیقی در وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، در مورد چونین میگوید:
ای دومین فستیوال است که چه بر 4 روز فستیوال دوام داره که دی موزیسنای افغانی و موزیسنای تاجیکی و پاکستانی، البته هم مزامین یا چیزای فولکلوری که دارن را میکنن. و این فستیوال البته با تقریب از تاریخ 30 سپتامبر البته یک سیمینار هم به ارتباط وضع موسیقی افغانستان، البته که دو ماهرین موسیقی و از ولایات مختلف کشور نماینده شرکت دارن و امی وضع موسیقی بررسی میشه و راهی بیرون رفت از این وضع کنونی البته دو جستجوهات شد.
پیش از این نیز هنرمندان افغان و منطقه در فستیوال‌های متعدد سینمایی و موسیقی اشتراک کرده و در مورد عرصه‌های مختلف هنری به تبادل نظر پرداخته بودند. هنرمندان افغان و منطقه میگویند که برگزاری چنین فستیوال‌ها می‌تواند در رشد موسیقی منطقه نقش برجسته‌ای داشته باشد. جلال نورانی، نویسنده سرشناس افغان که در استرالیا زندگی میکند، این روزها به کابل آمده است تا چندین کتاب تازه اش را چاپ و منتشر کند. جلال نورانی در صحبت کوتاه با رادیو آزادی گفت که وی 4 کتاب تازه اش را به زودی چاپ و منتشر خواهد کرد. این کتاب ها که عمدتاً در زمینه نمایشنامه نویسی و نمایشنامه های خارجی ترجمه شده به وسیله این نویسنده افغان است، فرصت های تازه ای را برای علاقمندان ادبیات در افغانستان فراهم میکند تا با آثار تازه نورانی آشنا شده و در این حال با آثار تازه ترجمه شده خارجی که وی برگردان آن را منتشر می کند دسترسی پیدا کنند. آقای نورانی وعده داده است که مصاحبه مفصل با رادیو آزادی انجام خواهد داد و ضمناً در مورد فعالیت های فرهنگی افغان های مهاجر در استرالیا معلومات بیشتر ارائه خواهد نمود. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید که ادامه درگیری‌های نظامی و جنگ در این کشور باعث شده است تا صنعت توریسم یا جهانگردی با مشکلات روبرو شود. این مطلب را غلام نبی فراهی، معین فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، به روز پنجشنبه در کابل ابراز کرد و گفت که آنان تلاش می‌کنند تا راه‌های بهتری به هدف تشویق سیاحین به افغانستان جستجو نمایند.
به خاطر رشد و توسعه سرعت توریسم به این منظور ما در ظرف 2 سال در هر بودجه انکشافی یک طرح پیشنهادی را داشتیم که به مقامات بالا پیشنهاد کردیم که باید یک انستیتوت خدمات توریستی ایجاد گردد. متاسفانه تا کنون به این کار موفق نشدیم، اما ضرور است که یک انستیتوت توریسم ما در داخل مملکت خود به سطح دولت داشته باشیم تا بتانیم جوانانی که در این راستا علاقمند هستند کار بکنه و از یک طرف خدمات توریستی را بیاموزن و از طرف دیگه آشنایی کامل با ساحت تاریخی و فرهنگی افغانستان داشته باشه که بتانه برای یک خارجی تشریح و توضیح بکنه.
مقامات دولتی افغان میگویند که در سالهای پیش از جنگ بخشی از عواید این کشور از صنعت توریسم به دست می آمد. در سالهای پس از سقوط اداره طالبان در افغانستان برنامه‌های متعدد روی دست گرفته شد تا سیاحین برای دیدار از مناطق مختلف این کشور تشویق شوند. و خبر آخر این که مجله طبی فرهنگی حوسا در کابل چاپ و به خانواده مطبوعات افغانستان پیوست. این مجله از سوی شفاخانه خصوصی افغان چاپ و منتشر می شود و بیشتر تمرکز آن روی مسائل مربوط به طبابت است. اما احمد ولی یوسفزی یک مسئول مجله حوسا برای رادیو آزادی گفت که آنان مطالب وابسته به فعالیت های فرهنگی و اجتماعی را نیز در این مجله نشر می کنند. در افغانستان کمتر نشریه‌های اختصاصی چاپ و منتشر می‌شوند، اما چاپ و نشر مجله طبی فرهنگی حوسا نشان می‌دهد که اندک اندک توجه به چاپ و انتشار نشریه‌های اختصاصی نیز بیشتر شده است.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می‌شنوید.
در نزدیکی ساحل شرقی نیل و در بخش قدیمی پایتخت مصر معنویت و شکوه بنای کهن چشم و دل هر بیننده را به تماشا و درنگ وامی دارد. بنای اسلامی با گنبدها و گلدسته های کوچک و بزرگ که مصریان آن را الجامع الازهر الشریف می خوانند. مسجد جامع الازهر با 2 کار کرده، اما آهنگ دینی و علمیش بیش از 1000 سال است که در برابر سیلاب های حوادث همچنان روشن و استوار باقی مانده است. شهر قاهره در قرن 4 هجری پس از فتح مصر به دست سپاهیان المعز فاطمی بنیاد نهاده شد. مسجد جامع قاهره یا الازهر نیز مانند دیگر مساجد جامع سرزمین های اسلامی از آغاز گشایش به پایگاه مرکزی دین و دانش در سرزمین های خلافت فاطمی بدل گشت و وظیفه آشناسازی مصریان با مذهب جدید یعنی تشیع اسماعیلی را به خوبی انجام داد و به ویژه مبلغان بسیار تربیت کرد که این مذهب را در گوشه و کنار کشورهای اسلامی از اروپا و غرب افریقا گرفته تا شام و فلسطین و حجاز و و خراسان و ماورالنهر پخش کردند. نخستین دانشجویان الازهر که به دستور خلیفه از آنان ثبت نام شده بود 35 تن از سرزمین های مختلف بودند که پس از ثبت نام مقرری ثابت ماهیانه دریافت می کردند. الازهر پس از عصر طلایی فاطمیان و با غلبه صلاح الدین ایوبی بر مصر مورد بهمیری قرار گرفت و مذهب رسمی آن یعنی مذهب اسماعیلی تحت فشار ایوبیان و مذهب شافعی تغییر یافت و آموزش های علمیان به فقه و علوم حدیث و قرآن محدود شد. پوهنتون الازهر مصر هم اکنون بیشتر از 1000 شاگرد دارد که در 55 فاکولته در سراسر مصر به تحصیل مشغول هستند. از یک قرن به این سو به ویژه پس از شکلگیری پوهنتون الازهر پیوسته رقم حدود 10% کل محصلان این مرکز آموزشی را خارجی ها تشکیل می دهند، تا جایی که مکنون نزدیک به 3000 جوان مسلمان از دختر و پسر از 71 کشور جهان در پوهنتون الازهر مصر تحصیل می کنند. در این میان بیشتر از 100 تن محصل افغان در این مرکز مشغول آموزش هستند. درباره پوهنتون الازهر مصر خبرنگار رادیو آزادی در قاهره عبدالرؤوف هروی گزارش تهیه کرده است که با صدای دکتر عبدالله عطایی آغاز می شود. آقای عطایی از 20 سال به این سو در پوهنتون الازهر مشغول فراگیری علوم اسلامی و تحقیقات می باشد. وی درباره تاریخچه این مرکز می گوید:
الازهر شریف گرفته شده از نام زهرا هست. زهرا نسبت به فاطمه زهرا دختر پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم و بازگشت تأسیس الازهر در زمان جوهر صقلی هست که از جمله خلفای فاطمی مصر بوده که از جمله کسانی که بعد از موعظه لدین الله فاطمی آمدند و جوهر استقلی کسایی که قاهره را تأسیس کردند. در اون زمان چون که زمانی که مسلمان ها در جای میخواستن شهر بنا بکنن، سرآغاز شهر با زیربنای مسجد میگذاشتن، مثل که امر آست وقتی که به مصر آمد قبل از اینکه منطقه فستاد که حال قاهره قدیم است بسازه، جامع زیربنای مسجد گذاشت. اینها هم وقتی که خلافت فاطمی خواست قاهره را بسازه، در تقلید از امر ابن العاص به عنوان یک فاتح اسلامی زیربنای مسجد ازهر گذاشت.
همچنین شیخ عید عبدالحمید امام مسجد ازهر در این مورد توضیح می دهد:
و منذ 361
از سال 361 هجری برابر به سال 972 میلادی این مسجد بنا گردیده، رسالت علمی خود را من حیث مسجد جامع و بعداً من حیث یک پوهنتون ادا می کند. در گذشته استاد در کنار یک ستون می نشست و شاگردان در اطرافش حلقه می زدند، دروس فقه، تفسیر، حدیث، منطق و علوم عربی را می آموختند. مسجد ازهر در ابتدا دارای یک صحن وسیع و سر رواق بود، اما بعدها مجموعی از رواقها، شبستانها، محرابها و منارها و مأذنه به آن افزوده شد. شخصیتهای بزرگ در ازهر درس خواندند و درس دادند و تأثیرات علمی ایشان تا امروز هم پا بر جاست. آقای عبدالله عطایی میگوید:
شخصیت های همچه امام ابن حجر عسقلانی و بدرالدین عینی از جمله مدرسینی بودند در ازهر شریف و صحیح بخاری را هم و یک دیگر به شکل مشترک شرح کرد. از زمان ابن حجر عسقلانی بعد از اینکه ما به تاریخ معاصرتر بر نزدیک بشین، در اینجا شخصیت های علمی که ما در شرق داریم بدون استثناء همه یا از ازهر به شکل مستقیم فارغن یا شاگرد یکی از ازهری ها می باشن. این تاریخ می رسه که دعوت اسلامی و فقه اسلامی در سرزمین افریقا تا موریتانیه و از سرزمین آسیا هم تا به اندونزی همه داشته و ندار جهان اسلام از نگاه فقهی و شروع احادیث و ازهر شریف برمی گرده.
سید جمال الدین افغانی غیر مستقیم تغییراتی را در شیوه درس و اداره ازهر به وجود آورده است. آقای عبدالله عطایی می افزاید:
جالدین افغانی ازهر از او در امام محمد عبدو هست. با رفتن جالدین افغانی از مصر، امام محمد عبدو به سمت مفتی مصر گماشته شد و با عنوان از یک شیخ ازهری بود. افکار و اندیشه های اصلاحگر جالدین افغانی و فهمهای مجدد از اون نسبت به معتقدات اسلامی حتی از جمال الدین افغانی که یاد گرفت، اینها رو مثلا در اشخاص مثل عبدالرحمن کواکبی و شخصیت های دیگه مثل امام محمد رشید رضا منتقل کرد. و از بی اساس فاکولته های مختلف، آغاز از فاکولته شرعیات و منتهی به علوم هنرهای زیبا و موسیقی و طب و انجینری، به شکل مستقل به ازهر عمل میکنه و فروعات داره در خارج از قاهره، بلکه در تمام شهرهای جمهوری مصر عربی و شهرهای دیگه از جهان که از جمله افغانستان هم هست.
در نتیجه همین تلاش ها امروز ازهر به دو قسم تقسیم شده است. یک مسجد ازهر که در رأس آن شیخ ازهر قرار دارد. شیخ عید می افزاید:
49 کلیه، 5000 معهد.
پوانتون از هر داراگ 49 فاکولته و 5000 انستیتوت دینی می باشد و این چنین پوانتون از هر از مسجد جدا شده و هر دو نقش تکاملی خود را می پیمایند. امروز در از هر مؤثرین بیش از 70 کشور حضور دارند. هارون یکی از مؤثرین کشور چاد می باشد که در مورد انگیزه آمدنش به از هر می گوید:
الازهر لانه مذهب وسطی
ازهر یک مؤسسه میانه‌رو و جهانی می باشد که همه مذاهب و افکار را با آزادی تدریس می کند. بنابراین همین امتیاز باعث شده است که درس خواندن را در پوانتون ازهر نسبت به دیگر جاها ترجیح دهم. همچنین از هر یک محل توریستی است که جهانگردان را برای خود جلب می نماید. آقای میچل از ایالات متحده که برای دیدار از ازهر آمده می گوید ازهر مرکز تعلیمات اسلامی در جهان است و می تواند که نقش مهم و سازنده در جهان داشته باشد. در آن سوی صحنه ازهر یک خانمی از استرالیا که برای فراگیری زبان عربی و علوم اسلامی به مسجد ازهر آمده او می گوید ازهر مرکز تعلیمات اسلامی است و به همین علت به ازهر آمدم. عبدالرؤوف هروی، رادیو آزادی، قاهره.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از خالد نویسا.
شنوندگان عزیز برنامه هفت شهر عشق، سلام بر شما. در برنامه امروز با یکی از شاعران با افکار و احساسات جوان روبرو هستیم. مهمان ما آقای عبدالشکور نظری هستند که در آغاز میخواییم بپرسیم از ایشان که نظری کی هست.
سپاسگزار هستم، خوشحال هستم از اینکه این فرصت رو فراهم کردید. عبدالشکور نظری کسی زیادی نیست، در حدود 7-8-10 سال در حوزه ادبیات به خصوص شعر فعالیت داشتم. متولد 1354 در ولسوالی جاغوری از تابع ولایت غزنی است. مدت تقریبا 2 ساله که در افغانستان هست، عضو خانه ادبیات افغانستان هست و مجموعه هم تحت عنوان خیابانهای سرگردان به چاپ رسانده.
خب در آغاز یک غزل بر ما بخوانین اگر مایل باشین. بفرمایید.
تقسیم کن زمین و زمان را و ماه را، آینه، آب، پنجره را و نگاه را. ما از تبار آینه های شکسته ایم، تکثیر گشته در خودمانیم آه را. ای سرنوشت گم شده در معبر فصول، ترسیم کن برای من خسته راه را. وقتی که هرچی آینگی جرم می شود، تعریف کن دوباره ثواب و گناه را. از رنگ ها جهان نوی کن بنا، بیا از من بگیر چشم سفید و سیاه را. بی تو ببین که فرصت لبخند و شعر نیست، تقسیم کن مجال شکوفای ما را.
بسیار زیبا. آقای نظری، قسمی که شما می فهمین هر کس دلیل داره برایی که چرا به شعر و شعر سرایی رو کرده. اگر از شما بپرسیم که چی دلیل باعث شد که به دنیای شعر قدم بگذارین، جواب شما، پاسخ شما چی خواهد بود؟
بله، شعر برای من یک نوع اثبات وجود هست، امتداد هستی من هست و با شعر در واقع من خود را به عنوان یک انسان امتداد حیات میتونم، برای اثبات وجود خودم، برای از اینکه به عنوان یک انسان تنفس کنم، بیاندیشم احساسات خورا، عواطف خورا، اندیشه های خورا. به هر حال در یک از قالب هایی که معمول هست هر کسی میتونه به عنوان ابزار از اونها استفاده کنه، من هم از شعر استفاده میکنم.
بله، خوش سهم شما شد. در این بحث سهم مردم دیگه در شعر شما چقدر هست از زندگیشان، احوالشان؟
بله، به هر حال چون انسان موجود اجتماعی نمیتونه از جامعه بریده باشد و از جامعه بریده بیندیشد، از جامعه بریده عمل کنه. من فکر میکنم اگر شاعر یا هنرمند صادقانه با موضوع کارش برخورد کنه، با خودش با هستی خودش خود به خود بدون از اینکه خودش تصمیم از پیش گرفته باشد آینه ای هست برای تمام آرزوها آرمانها خواستها دردها دغدغه‌ها و نیازهای انسانی.
بسیار خوب، از این بحثتان چنین نتیجه میگیریم که اگر ما بخوایم شما را بشناسیم باید به شعر شما رجوع کنیم و ناگزیر هستیم از شما بخوایم که یک پارچه از سروده های زیبای دیگه تان از کتاب خیابان های سرگردان به ما و شنوندگان بخوانین.
بسیار خوب، غزل با عنوان بازگشت. باز هم این منو این شور غزل خانی ها، باز آواره دنیای پریشانی ها، منم و این تپش مبهم و حیرانی، باز مثل حس دم آزادی زندانی ها، طرح موسیقی چشمان تو ای کودک شعر، یادگاری استم از فصل خوش الهامی ها، بازگردانی در ییلاق در قشلاقم، وه که دلگیرم از شهر و خیابانی ها، شاخه از ریشه خود دور ولی پیوسته است، بازگردم به ده فطرت و بارانی ها.
زنده باشین، خانه تان پر از نان و آب باد. آقای شکور نظری، قسمی که شعرهای شما دیده میشه شما دارای تلون احساس و ذهنیت هستین در شعرهایتان، یعنی یک بار احساس خوشی میکنین، خیلی سرحال هستین و راضی هستین از همه چیز، اما در شعر دیگه تان میبینیم که شما سرخورده و ناراضی به نظر میرسین و گله و شکوه و شکایت از روزگار سر میتین. چی فکر میکنین که وضعیت از کجا پدید میه؟ آیا مخصوص به ذهنیت خاص خود شماست و یا ای که عوامل بیرونی مثلا وضعیت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی باعث میشه که شعر شما هر شعر شما حال هوای دگرگونی داشته باشه؟
بله، بخش اعظمی از این کارها که در قالب مجموعه به چاپ رسیدم در فضای مهاجرت سروده شدن و خب یک انسان مهاجر به هر حال دغدغه های خاص خودش داره، رنج های خاص خودش رو داره و من به عنوان یک انسان مهاجر به هر حال دوری از خاستگاه بوده از وطن و این خودش به هر حال شکاف های ذهنی و عینی زیاد را ایجاد میکنه، مشکلات رو برای آدم پدید میاره. مشکلات و مسائل خاص دنیای مهاجرت هم هست، به هر حال در یک جامعه هستید که شما با او جامعه احساس بیگانگی میکنید، فاصله وجود داره، جایگاه و منزلت لازم را ندارید به لحاظ اجتماعی.
منظورتان از مهاجرت در ایران است؟ بله
بله دقیقا. و خب اینا همه میتونه بر ذهنیت شاعر تأثیر بگذاره و از طرف دیگه همین تعامل ذهنیت شاعر و واقعیت بیرونی و عینی میتونه حاصلش در کارهایش در آثارش بالاخره تجلی پیدا کنه.
حالا میاییم از شما درخواست کنیم که یک پارچه غزل دیگه خود اگر برای ما بخوانین بسیار خوشحال شدیم.
غزل دیگه تحت عنوان تجلی. شکوفا شد ببین سرشاخه های آرزو در من، دوان شد سوی دریا باز رو به جستجو در من، دوباره شعلور شد کوهه خاک سر سردم، شراری ناگهان انداخت شور و هایوهو در من، من اینجا مانده در حیرانی و اسپی که می تازد، نمی دانم به دنبال کدامین سمت و سو در من، شبی در جنگل خواب من آتش زد کسی آنک، من ابراهیم در آتش تجلی کرد او در من، صدایی در نهانگاه وجودم این چنین پیچید، بیا گم کرده خود را بجو در من، بجو در من.
ممنون از شما آقای نظری. چی فکر میکنین که وضعیت شعرخوانی و شعرسرایی در افغانستان به نظرتان چطور هست و اگر خوب است و یا نه چی عوامل را در این کار دخیل میدانین؟ بفرمایید.
بله تشکر، ما با بحران مخاطب روبرو هستیم، این یک واقعیت است. یکی از عناصر همین پایین بودن سطح سواد و آگاهی عمومی در افغانستان هست. دوم مشکلات اقتصادی هست. علت دیگر تسلط و سیطره بیچون و چرای رسانه‌های تصویری است.
یعنی منظور شما ایست که اگر یک جوان بخواهد که لذت ببرد، تغییر کنه حالتش، به یک پارچه موسیقی یا یک چینل تلویزیونی پناه میبرد تایی که
دقیقاً
شعر بخوانه؟ ولی
دقیقاً اصولا فرهنگ کتابخوانی در افغانستان، فرهنگ مطالعه وجود نداره. اما در قسمت شعر، زبان استعاری شعر خودش میتونه یک مشکل باشد در دنیای امروز. گذشته از او به نحو سرخوردگی شاعران هم هست. یعنی ما با بحران معنا و تفکر در شعر هم روبرویم.
کدام راه برون رفته هم وجود داره بخواد برای که یک نفر به شعر اقتدا بکنه، او را باور بکنه، او را از خود بدانه و شعر بخونه و شعر یک و ادبیات انگشت ششم در جامعه نباشه؟ کدام راه و پیشنهاد مشخص شما دارین؟
قطعا تا انسان در روی کره خاکی نفس میکشه نمیتونه از هنر، از شعر، از داستان، از موسیقی، از سینما به بهره باشد. منتها ای که در افغانستان از این وضعیت بحرانی چطوری میتونیم عبور کنیم، من فکر میکنم این بستگی به شرایط و مقتضیات و الزامات حاکم بر زمان و جهان ما داره. دامن زدن به فرهنگ کتابخوانی، کار در حوزه آموزش عمومی که خب بخشی اعظمش البته مربوط به دولت هست، و از اون طرف دامن زدن به فرهنگ نقد، نقدپذیری، مدارا، شکیبایی، تساهل و تسامح، اینا همه میتونه البته که فضا را مناسب تر کنه برای از اینکه ما بتانیم به توسعه ادبی و تکامل و رشد روزافزون ادبیات بیندیشیم.
بسیار خوب آقای نظری، ناگزیر هستیم که نظر به ساعت هم بیاندازیم. یک شعر خدا بر ما و شنوندگان بخوانیم تا با این غزل آهسته آهسته غزل خداحافظی را هم سر کنیم. بله
سپاسگزار هستم. حتما. من قطره ام، تو فرصت دریا به من بده، یک پنجره مجال تماشا به من بده، چندین افق سپیده آینده سوی من، یک آسمان امید به فردا به من بده، آموزگار آینه و آب و روشنی، تاریکم و تو دیده بینا به من بده، من تشنه سوال و جوابم چو کودکی سقراط من، تو جرأت آیا به من بده، بی تو پرنده ام که نداند به جز سکوت، یک نیلبک سرود و صدا را به من بده، یک بیش من که مرتع پژمردگی شده است، تو یک بهار حس شکوفا به من بده، من خالیم از آرزو شعر و آسمان، خاکم بیا یک آینه رویا به من بده.